أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرين إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سوره بارکی که علوی بالغلبی او غاشیه است و در مکه نازل شد و صدرش در باره معاد است، اسناش در باره توحید است و ذیلش از باب رد العجز الی صدر بحثش به معاد برمیگردد. در قرآن کریم ذات اقدس اله همه موجودات را آیت و علامت می داند، نشانه می داند و خود را هم به عنوان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن معرفی می کند. خلقت را غیر از صنعت می داند. در صنعت بالاخره انسان ابزاری را جمع می کند و یه اتومبیلی می سازد، یه هواپیما می سازد، یا یه اتاقی می سازد و یه جرمی رو تحویل می دهد. در خلقت این چنین نیست. در آیات دیگر فرماید شما در آسمان فکر کنید، در زمین فکر کنید، تفکرون فی خلق السماوات والارض. اما در این بخش از سوره غاشیه می‌فرماید شما درباره کیفیت اینا فکر بکنید، نه درباره خود آسمان. آسمان را ببینید، به آسمان آفرین پی ببرید. زمین را ببینید، به زمین ساز ببرید. شما نگاه کنید ما چگونه آسمان را خلق کردیم، چگونه آسمان زمین را خلق کردیم. افلا یندرون الی الابل کیف خلقت. آیا ما مثلا از چون حیوانات بالاخره یا از توالدن که از اجتماع مذکر و مؤنث یه فرزندی به دنیا میاد، یا از راه تولیدن تخم مرغی رو زیر پر یک مرغی میگذارن جوجه در میآید، یا نه پدری دارد و نه مادری، نه تولید است و نه تولد، نظیر کرمی که در یک میوه تولید می شود، یک حبه گندم تولید می شود، این از اون قبیل است. می فرماید به اینکه شما درباره خلقت فکر کنید، ما چجور آسمون رو خلق کردیم، چجور زمین رو خلق کردیم. خب این دعوت عمومی است دیگر. مستحضرید که این دعوت به معنای ظاهری مقدور بسیاری از افراد نیست. خدا می فرماید ما آسمان و زمین را در 6 روز خلق کردیم. خلق السماوات و الارض فی 6 ایام. این در چند آیه تو سوره مارگ حدید هست و امثال حدید هست. فی 6 ایام، اون روز، اون مرحله، اون لحظه نه زمانی بود، نه زمینی بود، نه روزی بود، نه شبی بود، نه سالی بود و نه ماهی. برابر این 6 ایام را باید برابر هم اون نشأه معنا کرد. خب بعد می‌فهمد به اینکه تو سوره مبارکه انبیا اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فزرناهما. اول این مجموعه آسمان با کره خاک بسته و رتق بود، بسته بودن، ما همه رو گشودیم. رتق و فتح یعنی همین، رتق یعنی بستن، فتح یعنی گشودن. خب اینا رو کی میتونه ببینه؟ کی از اینا با خبر هست؟ الان در این بخش از سوره مبارکه غاشیه میفرماید شما از کیفیت خلقت آسمان با خبر بشید، از کیفیت خلقت زمین. اینا کار بسیار سختی است، مقدور کسی نیست کیفیت خلقت. بله ممکن است که حکیمی، متکلمی بگوید اینا موجود ممکنن، هر ممکنی واجب میخواد. بله، اینا حادثن، هر حادثی قدیم میخواد. همین. اما خدا چجور آسمون خلق کرد، چجور زمین خلق کرد، چجور شتر آفرید، نه تولید بود نه تولد بود، چجور شتر آفرید، این یعنی چی؟ ما رو دعوت میکنند. چرا نگاه نمیکنند که خدا چجوری شتر رو خلق کرد؟ خب ما چجور بفهمیم خدا چجور رو خلق کرد؟ بله، ما این رو میفهمیم که مخلوق خالق میخواد، معلول علت میخواد، بیش از این از ما نخواستن. اما این بخش از آیات چی میخواد بگن؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال. ما آسمونا رو چی رو بلند کردیم؟ کوها رو چجوری نصب کردیم گذاشتیم؟ و زمین رو چگونه مسطح کردیم؟ این مسطح بودن به معنای مقابل با کره نیست، چون ذات اقدس الله مکرر جریان کروی بودن زمین را در آیاتی که لوازم کرویت را دارد بیان کرد. چون گاهی فرمود به این که خدا مغرب دارد و مشرق، گاهی می‌فرماید خدا مغربین دارد و مشرقین، گاهی می‌فرماید مغارب دارد و مشارق، گاهی می‌فرماید لله المشارق. این چهار بخش از آیات نشون می‌دهد که زمین کروی است، برای هر لحظه یه جا روز یه جا روشن، یه معنیش کره است دیگر. اگر مسطح بود یک سمتش روشن بود روز بود، یک سمتش روز دیگه ما بشد. اما اینجا هر لحظه یک جا شب است یک جا روز، مرتب این کره در حرکت دیگه. چون کره در حرکت است مشارق دارد و مغارب دارد. خب این کرویت زمین. الان در این بخشا ما میگوید شما ببینید ما چجور خلق کردیم. گاهی ممکن است یک اتومبیل سازی شاگردی رو دعوت کند بگوید که ما چگونه ببین چجور اتومبیل درست میکنیم. خب این ممکنه. اما خدا میفرماید که ببینید ما چگونه آسمون خلق کردیم، چگونه زمین خلق کردیم. برخی ها این ابل را به معنی ابر رقیق و امثال زاله گرفتن، چو خواستن تناسب این امور سگانه را با این امر چهارم تبیین کنن، مناسب با آسمان، مناسب با زمین، مناسب با جبال، این سحاب است، ابر است. غافل از این که اونها معنی خودشون دارن، ابل هم معنی خودشون دارد، معنی شتر هست. و به اینها میفرماید چه در مسائل غیر حیوانی چه در مسائل حیوانی فکر بکنید به مبدأ میرسید. عمده این است که فرمود کیف خلقت، چگونه خلق کرده است. مطلب دیگر اون است که اینا با فا ذکر نکردن، که ترتیب با واو است، وگرنه اگر زمین و آسمان نباشد که خلقت معنی ندارد. خب اول چیزی که ذات اقدس الهی خلق کرد چی بود؟ طبق اون آیاتی که شش روز را بیان کرد، اونجا تا حدودی ترتیب را بیان کرد که بخش اول را در آسمان برنامه ریزی کرد، بعد ولعرزه بعد ذالک دهاها و تهاها، بس ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض. بعد به تسویه آسمان پرداخت، ستاره ها را منظم کرد، شمس و قمر را مشخص کرد، درجات اینها را مشخص کرد، طول و عرض اینها را مشخص کرد، چهار روز را برای اینا قرار داد. ثم استوى الى السماء وهي دخان، همون یه مش گاز رو ما خلق کردیم، بعد از این گاز شمس و قمر درست کردیم. حواستون جمع باشد، اینطور نیست که حالا شمس برای ما محترم باشد، قمر محترم باشد. ثم استوى الى السماء وهي دخان، ما با یه مش گاز آفتاب درست کردیم، قمر درست کردیم، بعدم بساط اینا جمع کنیم. عمده این است که اینجا فرمود نگاه کنید ما چجور خلق کردیم. این میخواد خلقت را تفسیر کند، نه مخلوق را. این کار حکیم نیست، کار متکلم نیست. حکیم و متکلم میگن که اینا ممکنن، ممکن واجب میخواد، معلولن علت میخواد. بله، اما آسمان چجور خلق شد؟ یکی من چه میدونم، مخلوق خالق میخواد بلاخره برات کار رو زدن این برات. زمین چجور خلق شد؟ خلقت رو تفسیر میکنن، نه مخلوق را بگد این مخلوق واجب میخواد. تو کلام و فلسفه و حکمت و امثال ذلک همین بحث است که بالاخره مخلوق خالق میخواد دیگر. از همه اون راه ساده هادی عشر که اثر الاقدام تدل علی المسیر البعرتو تدل، از اون ساده ترین راه شروع کردن تا به این راه های عمیق. اینا راه اولا یکفه برب بکر، برهان های صدیقین حکما، برهان های ساده برخی از متفکران، اینا همش درسته. اما این بخشی از آیات نمیگوید که ببین مخلوق خالق میخواد، مگر اینا تصادفی است. میگوید نگاه کن ما چجور خلقت چجور آفریدیم. این نخیر نه عقل محض است و شهود صاف. این یه علی یا اولاد علی میخواد علیهم السلام که خب نه عمه عطا شاگردانشون هم پروروندن دیگه، همین ائمه صلوات الله علیهم همون شاگردانشون پروروندن. اون روایتی که چند روز قبل از کافی مرحوم کلینی خوندیم اون نشون میداد دیگه. حالا متوجه نشدم، ولی منظور همینه که بله حالا ملاحظه فرمایید. بله ملاحظه فرمایید، عرض کنم که این مناجات های ائمه علیهم السلام خیلی راهگشاست. دیروز این بحث روایی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که امام رضا سلام الله علیه در اون مجلس مهم جریان آینه رو مثال زد، معلوم میشه ما به اندازه خودمون میتوانیم بفهمیم که چه خبر هست. مناجات ها مثلا دعای عرفه این گونه از چیزا خیلی کمک میکند به آدم. غرض این است که خدای سبحان فرمود شما نگاه کنید من چجور خلق کردم. این سوال بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که خلقت فقط تجلی است. الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. این تو بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه. فرمود به این که خدا تجلی کرد، ابزاری باشد و اینا رو جمع بکند بشه آسمان و زمین. این برای بعضی ها که قابل درک باشه، اما شما بدانید خدا خودش نشون داد الحمدلله المتجلی لخلقی لخلق. در باره قرآن کریم فرمود لقد تجلا لعبادهی فی کتابهی ولکنهم لا یبصرون. اینجا دارد که شما شتر رو نگاه کنید مگر نمی‌بینید، آسمون رو نگاه کنید مگر نمی‌بینید، زمین رو نگاه کنید مگر کورید. اما یه قدری که جلوتر برید به ماها هم میگوید قرآن بخوانید مگر کورید. خدا تجلی کرد در قرآن، چرا نمیبینید؟ لقد تجلا سبحانه فی کتابه لعباده ولکن هم لا یبصرون. این بیان نورانی هم تو نهج البلاغه است. تجلی یعنی چی؟ تجلی یعنی انسان یه چیزا رو جمع بکند، امری بسازد به نام آسمان و زمین. در این آیه که دارد که و النهار اذا تجلا، روز تجلی میکند. روز یعنی چی؟ ما یک زمینی داریم کره است، یک آفتابی داریم که کره است. این زمین وقتی در حرکت وضعیش وقت در برابر آفتاب قرار گرفت، این مقدار این سطحش میشه روشن به نام روز، اون سطحش میشه تاریک میشه شبه. ما یه تاریکی داریم یه روشن. روشنی یعنی نور، اون تاریکی هم ظل است نه ظلمت. ما یه کره زمین داریم در برابر آفتاب قرار گرفت، این سطحش روشن شد نور شد، پشتش هم ظل است و تاریکه، غیر از این چیزی نداریم. که روز دیگه چیه؟ ما یه چیزی داریم به عنوان روز، ما یه زمین داریم و یه نور که این طرفش روشنه اون طرفش سایه است، دیگه چیزی به نام روز نداریم که. ولی در قرآن دارد یه و نهار اذا تجلا، این تجلی پیدا کردن، جلوه پیدا کردن، این میتواند از همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در بحث دیروز تو اون روایات خوندیم که حضرت به صورت مرآتیه مثال زد یه مقداری کمک بکند. فرمود این کار خیلی سنگینیه، من دو راه نشون دادم و شما این دوتا راه رو حفظ کنید. یه وقت خودم رو به شما نشون دادم، ارسطو برم و اشهده هم غلا انفسهم ارسطو برم بکن، همه گفتن بلا، ما اونجا کافری نداشتیم. اگرم یه کسی خواست کف ببرزد اونجا نتونست، بلاخره اونجا همه گفتن بلا دیگه. و از اخذ رب که من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علا انفسهم، خود مثل این که یه آینه رو خلق بکند بعد سر آینه رو خم بکند به خود آینه نشون بده که کی رو میبینی، این آینه میگه تو را، ما شما را شاهد خودتون قرار دادیم. گفتیم من کیم؟ همه گفتید خدا. این کدوم صحنه بود؟ و اشهدهم علی انفسهم، شما رو شاهد گرفتیم علیه خودتون، که گفته الان شاهد باش که در محکمه بتونی شهادت بدی. شما ببین چی رو ببینیم؟ شاهد تا در صحنه حاضر نباشد و عمل را نبیند، یک در مقام محکمه در ادا نمیتواند ادا کند، دو در شهادت وقتی شهادت شاهد مورد قبول است، که این دو مرحله دا پشت سر بگذارد، یکی در مقام حادثه حضور داشته باشد که تحمل کند، این میشه تحمل شهادت، یکی در محکمه حضور پیدا کند بازو کند میشه ادای شهادت. کسی که در حین حادثه نبود چگونه میتونه شهادت بدهد؟ هم ما یه صحنه ایجاد کردیم مثل این که سر آینه را خم کردیم به خود آینه نشون دادیم، کی رو میبینی؟ گفت تو را میبینم. ارسطو رب بکن، همه گفتن بله. همین مطلب را در درون هر کسی به عنوان فطری قرار دادیم، فالهمها فجورها و تقواها، اینا را کار کردیم. الان میگیم به پیامبر علیه و آله الله و تقدسنا، میگیم تو فقط آمدی مردم رو تذکره یادآوری کنی، درست معلم هستی، معلم کتاب هستی، معلم حکمت هستی، اما چیزی جدیدی به اینها یاد نمیدی. ما در هیچ جای قرآن نداریم که بروز بارک حضرت را منحصرا بگید این انتلا معلم، این انتلا نظیر هست، این انتلا مذکر هست، ماهی الا حصر ذکرا هست، اما حصر تعلیم نیست. این تبیین اون حادثه که تذکره است، این میشه تعلیم، وگرنه یه چیز جدیدی دین به ما یاد نمیده. درست فرمود یا علمهون کتاب و الحکمه و زکیهم، اما هرگز حس نکرده انما انت معلم، اما انما انت مذکر کم نیست در قرآن، انهی الا ذکرا کم نیست. این یاد خداست، یعنی نام خدا و یاد خدا فراموش نشه. شما پس قبلا یاد گرفتی، قبلا اگر یاد نباشد که الان تذکره نیست، فرمود به یادشون بیار، اینا یادشون رفته یادشون بیار. با پیغمبر تعلیم کرد، تعلیم را گفته، تعلم را گفته، ولی حصر نکرده. بل غرض این است که انما انت معلم یا ان هو الا تعلیم، اینا نیست قرآن، انما انت مذکر، ان هی الا ذکرا. این حسر است، یعنی شما قبلا یاد دادیم دیدید، الان یادتون رفته، میخوام یادتون بیارید. خب خدا در این قسمت فرمود شما نگاه کنید ما چجور خلق کردیم. این چجور خلق کردیم یعنی حرف فلسفی میخواد بزند؟ نه. حرف کلامی میخواد بزند؟ نه. میگه من خودم رو به شما نشون دادم، این آیت من است، این علامت من است، این نشان. اون که میگه به صحرا بنگرم تو، به دریا بنگرم تو، اون راه دیگه است، این راه مناجات اهل بیت نشون داد. شما این دعای عرفه سید شهدا رو بخونید، این چی میگه؟ امیت عین الله تراکه، اون کسی که تو را نبیند کور است، نه کور باد. امیت عین الله تراکه، اون کور. خب خودشون البته اونجور بودن، اما به ما گفتن به این که تو می توانی گوشی از این راه رو طی کنی. اون روایتی که پنج چند روز قبل از کلینی کافی کلینی خوندیم، رضوان الله علیه مارج حارثه ابن زید که وجود داره که پیامبر نماز صبح که خونده شد به یک جوانی دیدن که خیلی زرد چهره است، حارثه ابن زید بود، فهمت کیفه حالو که کیفه اصبحته، فهمت اصبحت علی یقین. ارشد فرمود هر یقین یه علامتی دارد، خود یه علامت یقین شد. خب اصبح تو کنی عرش رو انظر الى عرش رحمان بارزا و و و و و و گوی عرش خدا را میبینم، فرشته ها را میبینم. حضرت فرمود عبد نور الله قلبک فس بود. بعد عرض کرد که دعا کنید من در یه صحنه شهادت بشم، که حضرت دعا فرمود در یه غزوه که پیش آمد این بهش فیض شهادت رسید، که بعضی از شهدای ما از همین قبیله. دیگه حضرت نفرمود به اینکه این کار کار تو نیست. عرض کرد اصبح دورنی انظر و الی عرش رحمان بارز. و خود حضرت نفرمود احسان ان تعبدن لا کن نکه ترا. بنابراین اگر یک ابزاری باشد اون همش درسته، یعنی اون که حکیم میگه درسته، متکلم میگه درسته، ولی مخلوق است، مخلوق خالق میخواد، معلول است، اینا بیانات هم تو قرآن است هم تو روایات. اما این که فرمود لهم درجاتون در سوره انفال با سوره آل عمران خیلی فرق است. یک جا با لام هست که لهم درجات، یعنی برای همین اهل ایمان، یکم هم درجات، این تو نیست که اونجا لام محذوف شده باشد، یه عده خودشون درجه ایمانی هست. خب این شخص خودش به اینجا رسیده است که گفت انظرو الا عرش رحمان. وقتی عرش رحمان را بارزید، الرحمن و الارش سبا را هم مشاهده می کنن. خب این فهمود من چجور خلق کردم. خیال نکنید که مثلا من ابزار را جمع کردم شده آسمان، من خودم نشون دادم شده آسمان، من خودم نشون دادم شده زمین. این میشه آیت، شده صورت مرآتی، این آینه منه. لذا ای کسی صورت مرآتی رو ببینه به صاحب صورت نبینه، خب کور دیگه. خدا نفرین نمی کند، بدگویی نمی کند، فحش نمی داد، فهم دینه کورن. برای که ما آینه دادیم دستشون، این آینه فقط صاحب سازندهش خودش نشون میده. در بحث دو روز و پنج روز هم عرض شد به این که ما یه آینه عرفی داریم که یه شیشه است که پشتش جیوه است، هر کی در برابرش قرار بگیره اون رو نشون میده. یه آینه قرآنی داریم، این آینه قرآنی فقط سازنده خودش نشون میده. آسمان آینه است، زمین آینده، هر کسی در برابر او قرار بگیره اون نشون نمیده، سازنده خودش نمیشه. و این آینه که اسم آلت است، میگه مرآت اسم آلت است، ما به این شیشه که پشت جیبه است و خرید فروش میشه این بهش میگه مرآت، یعنی آلت دیدن صورت. اما وقتی قرآن یا روایات که میگن مرآت، اون صورت میگن مرآت، نه اینکه این صورت ابزاری باشد که چیز دیگر رو نشون بده. این آینه هر کی در برابرش نشون قرار بگیره نشون میده، اما اون صورت فقط صاحب صورت نشون میده. همون شما نگاه کنید ما چگونه خلق کردیم، این خلقت ما تجلیه، این بیان نورانی است. امیر فرمود الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقه. از خود حضرت سوال کردن که این اذان اقامه ما بر ما تفسیر کنید. حضرت این جمله های اقامه رو معنا کرد، یا الله اکبر یعنی چه، و اشهد ان لا اله الا الله، اینا مرتبه تا رسیدن به این قدامت السلام. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدش رو نقل کردن. به حضرت عرض کردن پس قدامت السلام یعنی چی؟ فرمود هان وقت و زیاره، ما حرم میشیم ائمه رو زیارت میکنیم، نماز میخونیم خدا رو زیارت میکنیم. فرمود هان وقت و زیاره، اگه کسی وارد نماز بشه و مزور خود را نبینه، الویل للمسلمین، ویل للمسلمین الذین هم عن صلاتهم ساهون. فرمود اصلا نماز زیارت الله، زیارت نامه است. خب این چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد فکر بکنید یه خدایی هست، اون مقدار هم مقبول ماست، مقدور ما هم همون هاست، اما اونی که قرآن میطلبد اینه. وقتی که درباره قیامت سوال بکنن، قیامت که قیام کند، فرمود یه وقتی که لا یجلی ها لوقتی ها الا ها، این تجلی اوست. حالا وقتی که میخواد نفخ صور بشه، حالا معلومش خیلی آسونه، اگر با هو الظاهر تجلی کرد این آسمان و زمین پیدا میشه، اگر با هو الباطن تجلی کرد همه اینا غیب میشه. سخت نیست، علی الله یسیر، کل این مجموعه عالم با یه دم غیب میشه. این یه نگاه دیگه است، غیر از اون نگاه دیگه. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که خب اگر ذات اقدس اله نور و سماوات و الارض است، پس ما چرا او رو مشاهده نمی کنیم، زیارت نمی کنیم؟ فرمود به این که بین شما و خدا خب پرده گذاشتید دیگه، حجاب هست دیگه. خب حجاب کو چیه؟ او رو توضیح میدن که لیس بینه و سبحانه و تعالی به بین خلقی حجابون غیر خلقه. در همین کتاب شریف چقدر این کتاب شیرین است، خدا قریب رحم، این همین کسی بود که بعد از 800 سال در اثر این آب فراوانی که چون مرحوم ابن واقعی پدر بزرگوارشون در قم مدفون است، خودشون در کنار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه مجموع، اونجا قبرستان عمومی بود که مردم ری، ری همون تهران فعلی و شهرنده، اینا رو میگفتن ته، این فخر رازی، فخر رازی، این تهرانی ها و ری ها رو میگفتن رازی دیگر. اون روز قبل از اینکه وجود مبارک حضرت امام هشتم سلام الله علیه به ایران تش بیارن، حضرت عبدالعظیم اونجا ظهور کنن، عده هم بالاخره گرفتار هم اون تیم و عدی بودن، چون ایران به وسیله اونا فتح شد دیگر، دیگه از قدیر و امثال زاله خبری نبود که. خب وگرنه فخر رازی که مال تهران است که سنی نمی شد که. اونجا به برکت خود حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه قبرستان برکتی پیدا کرد که هر کی در تهران بود، از مخصوصا از نام باوران، اینا رو می آوردن کنار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم. اونجا قبرستانی بود، همه اون الان قبرستان ابن بابی، قبلا قبرستان عمومی همین حضرت عبدالعظیم. مرحوم آقا علی حکیم اینا زنوزی هند، چون سالیان متمادی در تهران تدریس میکردن، حکیم تهرانی معروف شدن. ایشون 200 سال قبل زنده بود و تدریس میکرد، شنید که در اثر یه بارندگی فراوانی قبرستان ری بالاخره آسیب دید و خیلی از قبرها فرو ریخت و مردم بعد بررسی کردن دیدن که از کنار یکی از این قبور یک کفن تازه، پارچه تازه است. بررسی کردن دیدن بدن تازه است، کفن تازه است، شناسایی کردن دیدن قبر مطهر ابن باوه قومی است که ملای احزار به سایر کتابار نوشته. مرحوم آقا علی حکیم می فرماد به اینکه ایشون یه رساله نوشتن در علم معاد، می فرماد به اینکه من الان دیدم که وضعم آماده نیست که برم به زیارت ایشون. گفتم یه چند روزی بگذرد، آرام بشه، رفت آمد کم بشه تا خودم مشرف بشم. این مدتی گذشت و خودم مشرف شدم، دیدم بدن تازه و همه امور تازه. بین من و ایشون 800 سال فاصله است. آقا علی حکیم 200 سال قبل بود و این جریان قبر ابن باوی من 200 سال قبل بود دیگه، و خود ابن باوی هم 1000 سال قبل بود دیگه. فرماد بین من و ایشون 1800 سال فاصله بود، این بدن طیب و طاهر. این غرق در همین بحث های روایی اهل بیت علیه السلام، خدا غریق رحمت شد. ایشون در این کتاب این توحیدش از اون کتاب های بسیار پربرکت علمی است. ایشون میفرمان که بحث های رؤیت خدا همش پیش من صحیحه، ولی من جرأت نمی کنم برای نقل کنم، چون معاذ الله کسی که آشنا نباشد خیال میکند که مثلا معاذ الله جسمی است. اینی که غالب حکما، غالب عرفا، اینا مثل فقها نیستن. فقها میگه این درس برای همه واجب است، باید شرکت کنید. غالب این آیون در آخر کتابشون یا در اول کتابشون میگن خوندن این کتاب برای خیلی ها حرام است. باید شما چی رو میتونید این درس ها رو عمومی کنید. خب خدای ناکرده اگه این حرف ها عمومی بشه چی در میاد توش؟ خیال بکنه معاذالله همین بدن چشم ظاهریه دیگه. در صفحه 179 در کتاب شریف توحید صدو ایشون اینجا میفرمان که از وجود مبارک موسی ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه قال ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان بلا مکان و هو الان کما کان الله و لم یکن معه شیء الان کما کان. گرچه فیض خدا و فعل خدا با همه هست و با معکم اینما کنتم، اما هیچ چیزی با او نیست. این یه معیت یک طرف هست، فوقیت یک طرف هست، اضافه متوافقت الاطراف ما متخالف الاطراف اون حضرت است. فرمود لم یزل ولا زمان ولا مکان و هو الان کما کان، لا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان ولا یحل فی مکان ولا اکثر الا ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابعه. این از دقیق ترین لطائف آیات قرآنی است که ثالث ثلاثه کفر است، رابع ثلاثه توحید محض. این چه کتابی است؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابعه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو ثالث ثلاثه. این که نظیر جواهر اینا نیست که شما درس بخونید یا درس بگید که ثالث ثلاثه کفر است، رابع ثلاثه توحید ناب. ما یکون من نجوا سلاستن الا هو رابعهم بلا خمستن الا هو سادسهم بلا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. بعد در زلفم لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقی. ما در حجاب همیشه سزلی دیگه، یه محجوب داریم، یه محجوب اهم داریم، یه حاجب. حجاب دو زلی نداریم که بین الف و با حجابی نیست که. ما هر چه از حجاب شنیدیم این است که یه الفی هست، یه بایی هست، یه جیمی، این وسطی حاجب است. اما اینجا فهمید شما یه الف دارید یه با، خود این با حجاب است، نمیذاره الفه ببینه. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر، این منصوب است چون کار الا رو میکنند، غیر خلقه. احتجر به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور لا اله الا هو. انسان تا خودش رو میبیند خدا رو نمیبیند. اگر ما ایران، خب بالاخره یک کشور بزرگی است، شما یک شاعر، یک حکیم، یک فیلسوف قبل از اسلام بیاری که این حد حرفهای حافظ امثال حافظ بزند که میان عاشق و معشوق حاجمی، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی، یعنی کجاد گرفتن اینا؟ یک نمونه شما حکیمی فیلسوفی بگید قبل از اسلام این حرفا بود که بین خلق و خالق حجاب خود خلق است، تا خودش میبینه خدا رو نمیبینه. این مثل لا تنغز نیست که 7-8 سال درس خوندن طلبه حل بشه. فهمید بین خدا و خلق حجابش خود خلق است. حالا بعد حالا او متوجه شد به عمق این روایت امام کاظم سلام الله علیه پی برد یا نبرد، بالاخره تا به اینجا رسید، گفت میان حاج خالق و مخلوق هیچ حجابی، تو خود حجاب خودی حافظ از میان. میفهمد چرا اینا فکر نمی کنن که خلقت تجلیه، چرا خودشون رو میبینن لذا کورن. این مسئله کور را چون ما اگر بخوایم یه چیز فکر بکنیم یه چیز مطالعه میکنیم تو کتاب، بعد میاریم تو مغز فکر میکنیم، یا چیزی رو میشنویم از استاد یا دیگری بعد شب فکر میکنیم. خب اگر این چشم نبیند، این گوش نشنود، چگونه فکر میکند؟ این قرآن معاذ الله میخواد به کسی فحش بگه که فهمید اینا کورن یا نه واقعا کورن. اما این دوتا آیه که تو سوره مبارک بقره است همینه، به همین ها میگد دیگه، به همین اعراب جاهلی میگد دیگه، سمون بکن اومیا، اینا کورن. خب کورن یعنی کور فیزیکی هم، خب ما که خودمون رو نشون دادیم. چرا اینا؟ غرض این است که یه وقت انسان اهل مدرسه است، درس خوندن لازم است، خب اون شاید مقدور همه نباشد، اما یه وقتی راه تهذیب نفس است، وقتی از زمین سال این نماز برای همه ماست دیگر، از حضرت سوال کردن قد قامت الصلاه یعنی چی؟ بابا نماز زیارتنامه خداست، شما داری به زیارت الله می روی. از اون طرف هم فهمود بین که لا یدرک الابصار از این قبیل هست. از این راه، راه بازیه. اونگاه در بخشای دیگری هم تو همین کتاب غیب آمده، در بخشای دیگری هم در بخش پایانی این سوره مبارکه الغاشیه که علی بالغلبه است میفرماد به این که تو فقط با یادآوری کنی، تو مسیطر نیستی. عربی گاهی از جامد مشتق میسازد. این مهندس که میگیم کلمه عربی معربه در حقیقت، این دونست که ما مثل دهرجی و دهرجو و دهره اینجا هندسه یا هندس و مهندس، این مهندس به حسب ظاهر اسم فاعل باب فعلله است، لکن اصلش اندازه بود، اندازه بود، مخفف شد شده اندازه، بعد تعریب شده شده هندسه. ما یه مشتق اینجوری داریم، وگرنه این عربی نیست. مسیطری که در این آیه سوره مبارکه غاشیه آمده که ما انت علیهم و مسیطر، سیطره نداری. این سیطره کلمه نیست که ما تکرار میکنیم. در سوره مبارکه تور هم اونجا هم آمده که تو مسیطر، ام هم المسیطرون، اینا مگه مسیطرن؟ در سوره مبارکه تور آیه 37 این است که ام اندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. این مسیطر اینطور نیست که سیطره یو سیطرون مسیطرون مسیطر باب فعلله باشه، اینطور نیست. این سادش از سین تبدیل شده، اولش سین بود، این سینش اما سیطره بود که ما میگیم سیطره دارد سیطره. این سیطره مشتق نیست، از ساتور مشتق شده است، چون اون جلاد ساتور به دسته، از کلمه ساتور سیطره درست کردن، فعل درست کردن، مشتق درست کردن، اسم فاعل درست کردن، اسم مفعول درست کردن، بعد از تبدیل سین به ساد، وگرنه این نه فعلیست نه مصدری دارد نه مشتقی دارد. یعنی ساتور به دست نیستی؟ اون ساتور به دست را میگوین مسیطر، یعنی تو شلاق دستت نیست، ساتور دستت نیست. مسیطرون کسانی هستند که ساتور به دستن، شلاق به دستن، تو که این نیستی، که تو فقط مذکری، نه معلمی، نه مذکری، بلکه هیچ سمتی نداری الا تذکره. اینا بلدن منطقه الان محجوبن، یاد شما باید کاری بکنی که این حجاب ها رو کنار بذاره، خودشون رو نبینن. وقتی من و ما نباشه هم این نظام به الهیتش میرسه، این نظام این توان را دارد که عزیزانی تربیت کند. خدا غریب رحمت کن این نیر تبریزی را، این جریان عاشورا را که تیکت در عاشورا فقط یه نفر بود که در اون روز هم به عرضون رسید که خلع السلاح کرد و لخت به میدان آمده دیگه، بیش از آبس شاکری غیر از اون نبود که. مرحوم نیر تبریزی تو اون آتش کردش خیلی شعرهای بلندی دارد درباره این سرباز سید شهدا سلام الله دارد که این جوشن یعنی زره، جوشن زبر گرفت که ما هم نماهیم، مغفر از سر فکند که بازم نیان خروس. این آخرش هم با سین شروع میشه که این طرف تخت آب نوست. خب یه نفر داشتیم، اما ما این عزیزان ما تو شبهای عملیات که این پلاک ها رو از گردن مینداختن، این هم آبس بودن. ما شهید و گمنام نداریم که، این نذاشت اصلا نامش بمونه. این دین میتونه اینجور تربیت کنه. اینا میشود این سلیمان قسم سلیمان رضوان الله علیه میشد. این بعضیا افتخار میکردن میگفتن که کشور ما کشوری است که در جنگل او شیر تربیت میشود. خب این هم یه فهرستی. بعضیا میگفتن ما در سرزمین زندگی میکنیم که فلون ماری که 300 کیلو وزنش است، مگر هر هوای هر آب و هوای مار تربیت میکنه؟ مگر هر جنگلی شیر تربیت میکنه؟ الان شما سر تا سر این جنگل شمال رو ببینید، یه دونه شیر، مگر هر جای شیر پیدا میشه؟ مگر هر جای اون مار 300 کیلویی پیدا میشه که شما در یه صحنه ها شاید دیدید این دم مار ببر رو خفه کرد؟ مگر این مار در هر جای پیدا میشه؟ غرض این است که این اونقدر توان دارد که قاسم سلیمانی تربیت کنه، اینقدر توان دارد که صدها آبش شاکری تربیت کنه. این دین میتونه این کارو کنه. خب چرا ما نباشیم؟ حالا لازم نیست که نام ما باشه که. پس میشه انسان خودش نبینه، همین که خود را ندید خدا را بینه. این از غرر روایات ماست. فرمود بین خدا و خلق حجابی غیر از خود خلق نیست. تا خودش میبینه خدا را نمیبینه. امیدواریم این نصیب همه ما باشه انشاءالله. والحمدلله.